بخواب روی دست من، جهان لاغر مرا، کمی نگاه کن مرا. بخواب روی دست من، جهان لاغر مرا، کمی نگاه کن مرا. بخند و روزگارم و دوباره مثل چشمات شب سیاه کن مرا. به هر مسافری که جز من از لب تو سهم داشت، به هر مسافری که جز من از لب تو سهم داشت، بگو جهان جدید نیست، بگو فقط گناه داشت اگر به من نمی رسید و این زمان مدید نیست. بریز روی شانه ام کمی ستاره از سرت، کمی پرنده از دلت، مگر به یمن این زری شفا بگیرد این مریض دوباره در مقابلت. و شکر ای هوای بس، و شکر ای تن شریف، در این زمانه عجیب که هرچه عشق بی ثمر و عاشقان مثل من غریب پشت هم غریب. امروز صبح بارون می اومد، کلن اردیبهشت خنکی رو داریم در تهران 1300 1300 403 میگذرونیم. صبح بارون می اومد، من زدم بیرون، ساعت 6 اینا بود، رفتم به هوای توت خوردن. یه خیابون نزدیک خونه من هست، مثل خیلی از خیابونهای دیگه تهران، توش درخت توت داره. توتا هنوز نرسیدن، ولی توت قرمزا چرا شیرین شدن، خوشمزه شدن. و بارون زده بود. من از وقتی که یادمه عادت به توت خوردن تو این فصل از درخت داشتم. یعنی که از خاطرات خیلی پررنگ من از کودکی اینه که با برادرم میدویدیم یه مسافت خیلی طولانی رو میدویدیم که برسیم به اون خیابونی که درخت توت داشت و توت بخوریم. ولی خیلی جالبه، از پس این همه سال و در این سن امروز تجربه متفاوتی برام رقم خورد. حداقل من به یاد ندارم اردیبهشتی به این خنکی رو راستش. و امروز بارون زده بود و باد خنکی صبح میوزید و توتهایی که از رو درخت من میچیدم و میخوردم به معنای واقعی انگار از تو یخچال برداشته بودم و داشتم میخوردم. و این تجربه این که توت رو از شاخه بچینم و تقریبا بیش از خنک، نزدیک به سرد بذارمشون در دهانم، تجربه کاملا جدیدی بود برام. خیلی مزه میده. توتا بارون خورده بودن، یکم هم خیس بودن، اصلا انگار تازه شسته شده بودن. آره، برگشتنیم اتفاقا بازی کار جدید کردم. من یه بازی قسمتی هست توی مسیر پیاده روی من که بازی موسیقی بشتنگ میذاره. به به جولیانی. یه قسمتی هست تو مسیر پیاده روی من که مردم برای کبوتراب و یا کریما دونه میریزن، نون میریزن، برنج میریزن. برگشتنی دیدم خلوت، روز تعطیل بود، امروز با اینکه شنبه بود روز تعطیل بود، نشستم رو جدول و تماشاشون کردم. خیلی وقتا خودم براشون گندم میریزم ولی هیچوقت نشسته بودم نگاهشون کنم، ایستاده نگاهشون کرده بودم ولی نشسته و با دقت نه. با مزه ترین قسمتش این بود که گنجشکا لاینا میلولیدن، آخ 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 آخ، کبوتر درشت یا کریما متوسط القامت، این گنجشکا ریزه میزه لای اینا میلولیدن از خودشون. خیلی تصویره با مزهی درست میکردم. صبح دلنگیزی بود امروز، خیلی صبح دلنگیزی بود. ببخشید من این وار از رو تکرار برمیداشتم. خیلی خوب، غزل برنامه این نوبتمون غزل کوتاهیه، به خاطر همین فکر کنم وقت بدی نباشه که من ماجرای ابن بطوطه رو براتون بگم. حالا ماجرای طولانی هم نیست، صرفا از این بابت میخواستم بهش اشاره کنم که گفتم که حافظ و سعدی از شاعرانی بودن که در عصر خودشون شناخته شده بودن و در واقع اشعارشون در سراسر ایران و چه بسا بیرون مرزهای ایران، حتی بین غیر فارسی زبانان هم شهرت داشت. حالا هم بابت این که شعر عربی هم میگفتن، هم بابت این که من فکر میکنم نوعی تفاخر داشته در بین حتی غیر فارسی زبانان این که اشعار حافظ و سعدی رو میشناختن یا میخوندن. من فکر میکنم از این بابت اشعارشون حتی در بین غیر فارسی زبانان هم رواج داشته. باری ماجرای ابن بطوطه از این قراره، ابن بطوطه هم عصر حافظه، یعنی یه نسل بعد از سعدی، ولی یک جهانگرد مسلمان اهل مراکش اگر اشتباه نکنم که در سن 22 سالگی عازم سفر حج میشه و دیگه به خونه بر نمیگرده، به خونه بر نمیگرده. همانو 27 سال جهانگردی کردن، همان تو این سفراش به ایران اومده، تمام کشورهای اسلامی رو گشته، حتی چین و هند رو هم گشته. اما اون قسمتی که من میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به سفرش به کاشغر در چین. ابن بطوطه در سفرنامه خودش به چین ماجرای یک شب نشینی رو تعریف میکنه با یک سری از امیران اون خطه، امیران اون بخش از چین کاشغر. میگه که ما رو بلند بودیم و داشتیم میرفتیم و شب خوبی بود و یه گروه ارکست هم، یک عده خونیاگر هم رو قایق ما بودن و داشتن برامون آهنگ اجرا میکردن و من نمیفهمیدم اینا چی میگن. پرسیدم اینا چی میگن، گفتن دارن فارسی میخونن، به زبان فارسی دارن آهنگ میخونن، رامشگران چینی ها. ابن بطوطه هم خیلی خوشش اومده بود از آهنگ این زبان و این شعر رو مینویسه، مثلا چه میدونم، بعضی وقتا پیش میاد ما هم آهنگای خارجی رو بدون اینکه بفهمیم دقیقاً یعنی چی، فقط در واقع یه جوری بیانش میکنیم. مثلا شاید معروف ترینش هم آهنگ دسپرادو باشه که یه مدتی همه گیتاریست ایرانی میخوندنش، یادتونه سویونوم رمویون رادو، من همینجوری بلدم. احتمالاً اینطوری داشتن میخوندن اون رامشگران چینی و ابن بطوطه هم همینطوری می نویسدش بدون که بدونه چی دارن میگن. شروع میکنه به نوشتنش. سالها بعد محمد قزوینی یا علامه قزوینی که دیوان حافظ رو هم ما از روی نسخه ایشون داریم پیش میریم، این شعر رو میبینه تو سفرنامه ابن بطوطه و پیدا میکنه که این شعر چیه، از کیه، شعر از کی بوده؟ از حافظ نبوده، از سعدی بوده. آخر نگاهی باز کن وقتی که بر ما بگذری، آخر نگاهی باز کن وقتی که بر ما بگذری، یا کبر منعت می کند که از دوستان یاد آوری. میگه وقتی از کنار ما رد میشی یه نگاهی به ما بکن، چرا نگاه نمی کنی؟ نکنه کبر مانعت میشه که دوستان تو به یاد بیاری. هرگز نبودن در ختن بر صورتی چندین فتن. میگه هیچ وقت در چین ختن صورتی چنین فتن انگیز وجود نداشته. هرگز نباشد در چمن سروی بدین خوش منظری. هیچ وقت در باغ سروی اینقدر زیبا دیده نشده. حالا این بیت سومش خیلی جالبه. صورتگر دیبای چین گو صورت و رویش ببین. به صورتگر به نقاش چین، حالا جالبه آهنگم تو چین داشتن میخوندن، تو شعرم به چین اشاره شده. صورتگر دیبای چین گو صورت و رویش ببین، یا صورتی برکش چنین، یا توبه کن صورتگری. میگه صورتش رو ببین، یا یه نقاشی مثل صورت ایشون بکش، یا اصلا توبه کن از نقاشی، ببوس بذار کنار. آره خلاص ماجرا از این قرار بود. امشب هم موسیقی همون همه کلاسیکه. شراب امشبمون ارغوانیه، ترکیباتش هم عبارتند از زنگم بزنم. یه مشت بچه گلگاو زبون، یه مشت بچه به خوش شده، یه دونه گل محمدی خوش شده، دو تا تیکه چوب دارچین، یه ذره زعفرون، نبات و رب لیمو عمانی. از طعمش هم که نیم براتون عالیه. خیلی خوب بریم سراغ غزلمون. غزل شماره 27. اگه موسیقی یاری کنه کلن کلاسیکه میشه. آه شم روشن نکردیم، ایداد ویداد. اود روشن کردم همون اول. شم نافرمانی میکنه. نه درست شد. خیلی خوبه این موسیقی برای شروع خوبه. غزل امشبمون هم تصویریه عزیزای من، خوب گوش کنین. حافظ نمیگه دوش دیدم، یا مثلا میدونین اشاره نمیکنه به اینکه کی این اتفاق افتاده، فقط داره یک واقعی رو توی سه بیت مثل یک سکانس از یک فیلم توصیف میکنه، تعریف میکنه. پس لازمه که برای این غزل هم خیالتون رو پرواز بدین و تصویر سازی کنید. از من میشنوید ماجرا از این قراره که حافظ با دوستی تنها نشسته بوده و داشتن با هم حرف میزدن و احتمالاً صحبتاشون دوباره رفته سمت این که آره زمانه خوبی نیست و اذیت میکنن عاشقان رو، رندان رو اذیت میکنن، از همه انتظار دارن شبیه هم باشن، از همه انتظار دارن که به مسجد برن، کسی سمت خرابات نره. احتمالا همچین صحبت هایی داشتن میکرن و دوست حافظ هم احتمالا داشته بهش میگفته که از من میشنوی تو هم یکم جانب احتیاط رو نگه دار. درسته که مثلا تو دربار محبوبی، ولی ما کم آدم محبوب تو دربار نداشتیم که عاقبت به خیر نشده. حالا که بحث به اینجا رسید بگم براتون دیگه، سهروردی هم خیلی محبوب دربار زمان خودش بود اگر اشتباه نکنم، در حلب. راستش الان از ذهنم گریخته، نمیدونم چرا. فکر میکنم آره ظاهر شاه بود پادشاهی که سهروردی رو خیلی دوست می‌داشت. ظاهرشاه کی بود؟ پدرش رو همتون میشناسین، صلاح الدین ایوبی، اون سردار بزرگ جنگ های صلیبی. با اینکه ظاهرشاه خیلی و در زمان حکومت صلاح الدین در واقع ظاهرشاه حاکم محلی بود و سهروردی به دربار او نزدیک بود، با اینکه خیلی 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 سهروردی رو دوست داشت و بهش ارادت داشت، وقتی کینه توزان کینه سهروردی رو به دل گرفتن و شروع کردن به سعایت کردنش پیش صلاح الدین، صلاح الدین پسرش رو تهدید کرد که باید کلک سهروردی رو بکنی. بعضیا میگن ظاهرشاه این کار رو کرد، بعضیا میگن که سهروردی خودش رو زندانی کرد تا از گشنگی و تشنگی بمیره و خونش به گردن ظاهرشاه نیفته، و برخی هم گفتن که ظاهرشاه بعد از مرگ سهروردی انتقامش رو از تک تک اون علمایی که سعایت کرده بودن و بدگویی کرده بودن گرفت و اونها رو به سزای اعمالشون رسوند. ببین آهنگ بعدی چیه؟ خیلی خوب، پس چی شد؟ حافظ و دوستش نشستن و دارن از این صحبت ها میکنن که آره ما هم بالاخره باید مراقب باشیم. حافظ مراقب باش، اینا سهروردی رو کشیدن پایین، اینا عین القضات رو کشیدن بالای دار، اینا منصور حلاج رو فرستادن بالای دار، و حالا در آینده ملا صدرا رو میفرستن به تبعید، ابن سینا رو خونه نشین کردن. یکم باید ترسید. و حافظ ناخودآگاه یاد اون شبی میفته که در دیر مغان بود و پیر مغان از راه رسید. احتمالاً ملاقات های متعدد نداشته حافظ با پیر مغان، ولی این یکی از در واقع تصویرسازی یکی از ملاقاتاش با پیر مغانشه با این مطلع: در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخواران از نرگس مستش مست. تونستین تصور کنین؟ حافظ و ملازمان سلطان در دیر مغان بودن و ناگهان در باز میشه در یک شب مهتابی، احتمالاً تو حیات جمع بودن و احتمالاً منتظر که پیرشون برسه. ناگهان دروازه باز میشه و سوار بر اسبی زرد رنگ پیر مغان از راه میرسه و حافظ دچار انقلاب میشه. در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخواران از نرگس مستش مست. یارم قدح در واقع جام خالی رو میگن قدح، وقتی که پرش میکنیم دیگه بهش میگن مثلا سبو، مثلا توی این که وقتی پر میشه اسمش، اسمای متنوعی داره وقتی پر میشه، ولی وقتی خالیه معمولا بهش میگن قدح. اینجا حافظ منظورش اینه که شرابش خورده و اومده، شرابشو خورده و اومده و مسته، و اینجا خیلی دیگه باید تنگ نظر باشی که بگی که با شراب انگور مست پیر مغان. از جایی میاد، از وعدگاهی، از میقاتی میاد، مسته، چشماشم مسته، و میخاران یعنی همون ملا، اینجا میخاران یعنی ملازمان سلطان، دوستای حافظ، میخاران از نرگس مستش مست. یادمونه دیگه، نرگس یعنی چشم یار. در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخاران از نرگس مستش مست. بیت بعد: در نعل سمند او شکل مه نو پیدا. شما وقتی یکی رو دوست داری، اینجا عشق دیگه بین حافظ و پیر مغان، یک عشق افلاطونی برقراره، همون عشقی که بین شمس و مولانا، مولانا و شمس بوده، که یک دیوان برای شمس شعر میگه. عشق عشق دیگه، عشق. وقتی که عاشق یه نفری، همه چیشو زیبا میبینی دیگه. از نعل اسب که پستر نداره این یار، اسبش، زینش، بالاخره لباسش، موهاش، اینا همه بالاخره یه چیزی برای ستایش کردن داره، ستودن داره. حافظ میره سراغ نعل سمندش. سمند یعنی اسب زرد رنگ. میگه در نعل سمند او شکل مه نو پیدا. این مصرع از اون مصرعهایی که منو مردد میکنه که شاید این یار به جای پیر مغان شاهد قدسی باشه، شاید. ولی بیشتر غزل دلالت بر این میکنه که در وصف پیر مغانه. ولی وقتی که میگه در نعل سمند او شکل مه نو پیدا، آدم میگه آو، این دیگه موجود مادی نیست، موجود مادی نیست. من بر سیاق همون پیر مغان ادامه میدم. در نعل سمند او، تو نعل اسبش، شکل مه نو پیدا. ماهی که تازه تو آسمون پیدا شده، هلاله، هلال ماه رو در نعل اسب یار میبینه. در نعل سمند او شکل مه نو پیدا، و از قد بلند او بالای صنوبر پست. بیگه در مقابل قد بلندش صنوبر پست دیده میشه. راستش دوست دارم بیت سوم و چهارم رو جاشون رو عوض کنم، چون بیت سوم یهو از روایت اون صحنه خارج میشه و بیت چهارم دوباره بر میگرده به روایت اون صحنه. پس اجازه بدیم به این ترتیب بخونم. پس حافظ یک صحنه رو برای ما داره توصیف میکنه. تو دیر مغان نشستن، در باز میشه، یک اسب زرد با یک سوار بلند بالا، یک پیر فرتوت در نظر نگیرید. پیر اسمش پیره، ممکنه یک جوان 30 ساله باشه، ممکنه یک جوان 40 ساله باشه. سهروردی 33 سالش بود، مولانا 40 سالش بود که به اون جایگاه رسید، حسام الدین چلپی که حافظ اون شعرهای عجیب غریب رو در موردش میگه و یه جورایی بعد از شمس تبریزی و بعد از صلاح الدین زرکوب میشه اون ابژه عشق افلاطونی مولانا، حسام الدین چلپی. خیلی جوان‌تر از این حرفا بوده، در موردش میگه باغ‌ها از خنده مالامال توست. باری قد بلند در نظرش بگیریم، سوار بر یک اسب زرد رنگ. حافظ ادامه میده: شمع دل دمسازان بنشست چه او برخاست. میگه دمسازان یعنی آشنایان، همدمان. میگه شمع دل ماها که تو این حیات جمع بودیم، وقتی که این آدم بلند شد واسط، شمع دل ما خاموش شد. وفقان ز نظربازان برخاست چه او بنشست، و ما در محضر او جملگی مشغول نظربازی بودیم، فقط نگاهش میکردیم، فقط نگاهش میکردیم و از نظر کردن بهش توشه برمیداشتیم. و وقتی که بنشست، فغان ما به آسمان رفت. موسیقی چینی داره پخش میشه، پس بیاید بریم سراغ تائو. سه بیت این غزل، شش بیته، جزو معدود غزلهای شش بیتیه دیوان حافظش. کلا شش تا غزل شش بیتی داره که این یکیشه. بریم تائومونو بخونیم. سه بیت بعد از این حالت روایت تصویری خارج میشه. پند چند بودیم؟ پند ده بودیم. آره بله، پند ده رو سه قسمت کردم من. دو قسمتش رو خوندیم، یه قسمت دیگهش مونده و این قسمت رو امشب بخونیم. پند دهو قسمت دومش رو باز بخونم. آیا می توانید دیگران را دوست بدارید و آنها را بدون تحمیل خواسته های خود راهنمایی کنید؟ آیا می توانید در برخورد با مسائل مهم و حیاتی زندگی هیچ دخالتی نکنید و اجازه دهید آنچه باید رخ بدهد؟ ببینید الان نمیگه که این کارو بکنید، داره میگه میتونید این کارو بکنید و شما و من احتمالا جواب میدیم که نه دیگه، مسائل مهم و حیاتی نه نمیتونیم. و میگه آها ببین، نمیتونی. و بعضیا هستن که میتونن، مثل همون دوستمون که رودخونه ها اون سمتی میرن که من میخوام. آیا می توانید در برخورد با مسائل مهم و حیاتی زندگی هیچ دخالتی نکنید و اجازه دهید آنچه باید رخ بدهد؟ آیا می توانید از ذهن خود دست بکشید و بدون دخالت ذهن درک کنید؟ آیا می توانید از ذهن خود دست بکشید و بدون دخالت ذهن درک کنید؟ بدون دخالت ذهن درک کردن، از ذهن دست کشیدن. ادامه پند ده. داشتن بدون احساس مالکیت، این توصیه‌شه. داشتن بدون احساس مالکیت، هر کدومش واقعا یه عمر میخواد برای این که بهش برسیم، ولی چه آزادی پسش منتظر آدمه. داشتن بدون احساس مالکیت، عمل کردن بدون چشم داشت. عمل کنی بدون چشم داشت، نه از کسی، اصلا چشم نداشته باشی که این عملی که میکنی اصلا نتیجه‌ای بده. چه آزادی پس پشتشه. ببینید میتونین اون آزادیه رو تصور کنین؟ عمل کردن بدون چشم داشت، راهنمایی بدون سعی در حکم راندن، راهنمایی بدون سعی در حکم راندن. شما وقتی که راهنمایی تو میگی داری حکم میرانی، منظور نیست که لحن تو درست کن فلان اینا، منظور اینه که نگو و بگو. خیلی رندی میخواد، خیلی رندی میخواد. و چقدر زنانه است، چقدر زنانه است. داشتن بدون احساس مالکیت، عمل کردن بدون چشم داشت و راهنمایی بدون سعی در حکم راندن، فضایلی عالی محسوب می شود. پایان پند ده. اون همه عمری که صرف کردیم برای، فکر کنیم 12 سال ما ساعت 6:30 بیدار می شدیم می رفتیم مدرسه، 12 سال و 5-6 ساعت تو کلاسای خشک و بیروح با خیلی وقتا با معلمایی که هیچی از روح کودک نمی فهمیدن سر می کردیم برای یه دیپلم. اینو گفتم که بگم راهی که حافظ، تائو، مولانا، نیچه امثال اینا پیش پای ما میذارن سخت‌تر از این کارهایی که ما با تسلیم محض انجام دادیم نیست، واقعا سخت‌تر نیست، ولی خیلی معنا داره. من وقتی که اینا رو میخونم یه گرمایی تو وجودم احساس میکنم، یه حرارتی که به من میگه آها پاشو پاشو پاشو. بذار شعر بخونیم، موسیقی داره همراهی میکنه. میخواهم از فرهنگ واژه ها دور شوم. میخواهم از فرهنگ واژه ها دور شوم. لبانم را ترک گویم، لبانم را ترک گویم، دهانی دیگر بجویم تا بتواند به درخت گیلاس یا قوطی کبریت بدل شود، دهانی که از آن واژه ها بیرون آیند چون پریان دریایی از آب، دهانی که از آن واژه ها بیرون آیند چون کبوتران سفید از کلاه شعبده باز. کتاب‌های مدرسه‌ام را، دفترهای مشقم را، گچ را، مدادها را، تخت سیاه را، همه را از من بگیرید. اما واژه‌ای جدید یادم دهید، واژه‌ای جدید تا چون گوشواری بر گوش محبوبم بیاویزم. تمام حرف این شعر از نزار قبانیه، اینی که براتون خوندم، حرف خیلی از عاشقا رو میزنه ها. وقتی درجه ای از عشق رو تجربه میکنی، اینو مثلا در دیوان شمس هم از مولانا چنین فحوایی رو میشنویم، اینکه جهان زبان رو تنگ میبینه برای اینکه احساسش رو بیان کنه. نزار قبانی هم داره همینو میگه، میگه که الفبای دیگه ای میخوام، اصلا انگشتایی دیگه ای میخوام که این قلم رو بگیره برام بنویسه، از تو بنویسه، به تو بنویسه. واژه هایی میخوام که از دهانم بیرون بیان. چطوری؟ نه مثل همین حرف، مثل صوت، مثل کبوتری که از کلاه شعبده باز بیرون میاد، مثل پری دریایی که از دریا بیرون میاد. اونطوری کلماتی میخوام که اونطوری از دهانم بیرون میاد. خب بریم سراغ ادامه شعر. پس چی شد؟ من نمیدونم، شاید بخوام از این به بعد افائیل اشعار رو هم براتون بگم بدون اینکه اسمشون رو براتون بگم، فقط برای اینکه گوشتون با افائیل هم آشنا بشه. افائیل یا وزن این شعر اینه: مفعول و مفائیلون، مفعول و مفائیلون، در دیر مغان آمد یارم قدحی درد است. مفعول و مفاعیلون، مفعول و مفاعیلون. یه بار دیگه این سه بیت رو بخونم و بریم سراغ ادامه شعر. در دیر مغان آمد، در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست. مست از می و میخاران، از نرگس مستش مست. بالاخره موسیقی هم همراهی کرد. در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخاران، از نرگس مستش مست. در نعل سمند او شکل مه نو پیدا، و از قد بلند او بالای صنوبر پست. شمع دل دمسازان، تو بعض از نسخ اومده دمسازم، یعنی شمع دل من، دلی که آشنا و همدم منه، ولی دمسازان چون با نظربازان سجع درست میکنه به نظر من قشنگتر، هرشن استادهایی اصرار دارن دمسازم خوانده بشه. شمع دل دمسازان بنشست چو او برخواست، وفقان ز نظربازان برخواست چو او بنشست. تا اینجا خوندیم. حالا حافظ دوباره بر میگرده تو اون خلوتش با دوستش، میگه من اینو برای تعریف کردم، ببین من همچین تجربیاتی دارم با این آدم، این چنین خوشبختی رو تجربه میکنم باهاش، این چنین انقلاب درونی رو تجربه میکنم باهاش. بعد ادامه میده، حالا به دوستش میگه، میگه آخر ز چه گویم هست از خود خبرم چون نیست. میگه چرا بگم از خودم خبر دارم وقتی از خودم خبر ندارم؟ من از خودم خبر ندارم، من محو اویم. آخر احتمالا شاید تو نسخه شما نوشته آخر بچه گویم، در حالی که بچه گویم اصلا معنای درستی نداره، حروف اضافه خب استفاده مشخصی داره. در خیلی از نسخه قدیمی اومده آخر زچه گویم هست، آخر زچه گویم هست از خود خبرم چون نیست. چرا بگم از خودم خبر دارم وقتی که ندارم؟ و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. احتمالا دوستش گفته که حالا خیلی هم این برابر میشینی در مورد این پیر مغانت صحبت نکن، انقدرم ادای این آدم های از خود بی خود و در نیار، یه ذره ملامتی بازی کم در بیار، ملامتی نباش. ملامتی گری یعنی در واقع کاری بکنی که از چشم دیگران بیفتی. خیلی دوست دارم یه بار در مورد این ملامتی گری هم با هم صحبت کنیم. بهش گفته انقدر ملامتی نباش. حافظم میگه که آخر زچه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. من باهاش نظر دارم، من بهش نظر دارم، من حواسم پیش اونه. دوباره حالا یارش رو توصیف میکنه، گر قالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید. فکر میکنم این بیت در واقع حسن تعلیل داره، میگه قالیه یه عطریه که به مو میپیچن، به مو میزدن، سیاه رنگم هست. میگه گر قالیه خوشبو شد به خاطر اینکه اصلا در گیسوی او پیچید، او چون قالیه رو به موی خودش زده حالا قالیه خوشبوه، نه که چون قالیه خوشبوه او به موی خودش میزده. گر قالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید، ور وسمه کمان کش گشت در ابروی او پیوست. وسمه هم یه حالت دودمانندی بوده که به ابرو میمالیدن که ابرو پررنگ بشه، مثل همه مدادایی که الان خانوما به ابروشون میکشن. میگه وسمه هم اگر میبینی کمان کش شده، مردم به ابروشون میزنن، بخاطر اینکه یار من روزی اون رو به ابروی خودش مالیده. و بیت آخر، بازای بازای. احتمالا گفتم دیگه ملاقات های کمی داشته حافظ با اون یارش، و اینجا هم احتمالا مدتی از آخر ملاقاتشون گذشته بوده. بازای که بازاید عمر شده حافظ، بازای که بازاید عمر شده حافظ، هر چند که ناید باز. احتمالا در دیوان شما نوشته که ناید باز. ببینید خیلی خوش آهنگ نیست، در خیلی از نسخ قدیمی اومده هر چند نیاید باز. ببینید این خیلی قشنگ تره، هر چند نیاید باز تیری که بشد از شست. تیری که از شستت رها کردی، کشیدی رها کردی، دیگه بر نمیگرده. ولی خب یه تضادی داره، یه تناقضی داره، میگه برگرد که عمر از دست رفته منم برگرده، هرچند نیاید باز تیری که بشد از شست. یه ذره شوپن بشنوید. موسیقی ایرانی پخش شد، ما اسمایج روشن نکردیم، سهمیمون پابرجاست. الان موسیقیش پخش شد. یه ذره فکرم ستار نوازی استاد لطفی یه ذره داشتن کوتاست. موسیقی چینی چیکار کنیم؟ موسیقی چینی جالبه. من خیلی آهنگای متنوع دارم تو پلیلیستم، بعضیشون اصلا پخش نکرده. یه موسیقی مثل باخو به وفور پخش میکنه، مثلا شاید باورتون نشه من به همون میزان که موسیقی چینی دارم تو این پلیلیست موسیقی هندی هم دارم، ولی تو این 27-28 شب حتی یک بارم موسیقی هندی پخش نشده. خیلی عجیبه. یه ذره بشنویم تا من ببینم میخوایم چیکار کنیم. البته دیگه وقتم نداریم دیگه، یه ذره موسیقی بشنویم و بریم سراغ کل غزل. ببینم میتونم با موسیقی چینی براتون ساز بزنم. خیلی برام جالب بود که بیشترتون طرف دختر خالدار رو گرفتین و گفتین که یا من اشتباه قهوه رو دم میکنم یا چه میدونم دستگاهی که باش قهوه رو دم میکنم مشکل داره. آره خودم خیلی مرددم، نمیدونم چی کار کنم. از طرفی واقعا برام مهمه، من روزی دوتا قهوه میخورم، خیلی برام مهمه که این قهوه اون تعمیر رو که میخوام بده. واقعیتش اون فومی که روی قهوه است رو خیلی دوست دارم و خیلی هم با مهارت فومو در میارم و اصلا فکر نکنین که من راه های مختلف رو امتحان نکردم برای اینکه بتونم از قهوه دختر خالدار فوم در بیارم. یعنی تمام دانسته و اندوختم و به کار گرفتم، بارها تلاش کردم، دمای آب رو تغییر دادم، میزان همزدن رو تغییر دادم، شعله رو تغییر دادم، هر کاری میتونستم کردم، فوم نمیده. عجیبه برام. و امروز متوجه شدم که کمی تیره تر قهوه دختر خالدار ممکنه، چون خودشون رست میکنن برخلاف بیشتر قهوه فروشی ها، اینا خودشون دستگاه رست دارن، ممکنه زیادی رستش کرده باشن، نمیدونم. فعلا که قهوه داریم، تا زمانی که دوباره بخوام قهوه بگیرم فعلا قهوه دختر خالدار رو دارم میخورم دیگه، تا بعدش بریم. حتی به این فکر کردم که شاید مثلا هفته یه بار برم ازش بخرم، حالا چیز کنم دیگه. کاش مثلا یه شغل دیگه، مثلا کاش شیرینی فروش بود که اگه شاید میدونم این شیرینیشو نمیخریدم اون شیرینیشو میخریدم، ولی فقط همینو میتونم ازش بخرم. میگم شاید برم بخرم، بعد حالا بریزم دور دیگه، بعد برم از اونجایی که قهوهشو میتونم فومشو بگیرم قهوه خودم بگیرم. چی بگم؟ یکی گفته خب چرا نمیریم بهش بگیم؟ ببینید اینجا دقیقا ما داریم حافظ میکنیم برای چی؟ وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. برم بگم قهوتون فوم نمیده؟ اصلا نه، نعوذ بالله، معاذ الله، ببخشید معاذ الله. کاش یکیتون میشد برین باش صحبت کنین، اینو بگین. یه راه دیگه هم به ذهنم رسید که برم این دفعه بگم یه قهوه ترک برام بزنید ببینم میتونه فومشو در بیاره. اگه فوم در نیاورد شاید اون وقت بهش بگم، بگم چرا فوم نداره، منم اتفاقا تلاش میکنم فوم در نمیاد و امثال اینا، شاید از این در مثلا وارد بشم، نمیتونم. فعلا مرددم، بریم سراغ کل غزل. در دیر مغان آمد، در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست. در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخواران از نرگس مستش مست. در نعل سمند او شکل مه نو پیدا، و از قد بلند او بالای صنوبر پست. شمع دل دمسازان بنشست چو برخاست، و افغان ز نظربازان برخاست چه او بنشست. آخر ز چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، آخر ز چه گویم هست از خود خبرم چون نیست، و از بحر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست. گر قالیه خوشبو شد، گر قالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید، گر قالیه خوشبو شد در گیسوی او پیچید، ور وسمه کمان کش گشت در ابروی او پیوست. بازای 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 که باز آید عمر شده ی حافظ. بازای که باز آید عمر شده ی حافظ، هرچند نیاید باز تیری که بشد از شست. امشبم شبی بود، امشبم شبی بود، دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.